مجوز به خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز. بر اساس اعلام شورای رقابت طبق مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری، خودروسازان می توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند. بر این اساس خودروسازان می توانند افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یک باره یا در دو مرحله انجام دهند.
خب دوستان عزیز، شنونده همچنان همراه ما در برنامه روی خط بازار هستید. در ادامه گفتگوی ویژه روی خط بازار رو قرار تقدیم شما بکنیم. همونطور که از ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم درباره افزایش قیمت و همونطور کمبود روغن خوراکی صحبت بکنیم. امیدواریم که این بحث و گفتگو مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه گفتگوی ویژه روی خط بازار امروزمون، همونطور که خدمتتون گفتم، درباره افزایش قیمت و کمبود روغن خوراکی می‌خوام صحبت بکنیم. جناب آقای تعلیمی هم همراهمون هستن. خوش آمد میگم و سلام دارم خدمتتون. چه خبر داستان بازار روغن خوراکی آقای تعلیمی؟ بفهم.
بله، به نام خدا. خانم حسین بخوانم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه روی خط بازار. خب اگه خاطرتون باشه خانم حسین، تو قطعا شما و بقیه شنوندگان عزیز مراجعه کردین تو روزهای گذشته برای خرید روغن. کسانی که مراجعه کردن تو این ایام دیدن که وقتی به واحدهای صنفی یا فروشگاه زنجیره‌ای مراجعه میکنن، واقعیتش اینه که میبینن قفسه‌ها خالی‌تر شده. البته این نکته رو من حتما تاکید کنم که اینجوری نیست که بگیم روغن تو فروشگاه ها نیست، ولی حتما کم شده. مردم دارن اذعان میکنن، خود فروشگاه ها همینطور، و متاسفانه
افزایش قیمت داریم. چون مردم هم خیلی از ابتدای برنامه تا به الان ازشون خواسته بودیم مشاهدات خودشونو بگن، همین رو تایید میکنن.
من اتفاقا یه عددی که شما قبل از اینکه من وارد استودیو بشم دیدم که اعلام کردین که روغن 5 کیلویی رو دوستان می‌خریدن، کیلویی 50 هم البته 5 کیلویی رو 55,000 تومان، الان رسید به قیمت بین 90 تا 95000 تومان. نکته اینجاست، علارغم اینکه تو ماه‌های گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا خیلی از مراسمایی که برگزار می‌شد، حالا مثلا ایام محرم، ما خودمون به عنوان مثال نظری داشتیم، خب نکردیم این کار رو، رفتیم حالا کالای مشابه دادیم، ماسک گرفتیم، توزیع کردیم، مراسم خاصی برگزار نمیشه. خیلی از برنامه‌ها مثلا عروسی‌ها اینا که برنامه‌ریزی که مصرف روغن رو زیاد می‌کنه، علارغم اینکه موارد خیلی کمتر شده، متأسفانه می‌بینیم که توی بازار روغن کمتر هست و قیمت ها متاسفانه داره ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه. قرار شد که در این حوزه با کارشناسان که مرتبط هستن با این موضوع صحبت بکنیم و ریشه یابی بکنیم که چرا علارغم کمتر مصرف شدن روغن شاهد افزایش قیمت هستیم و توی باجه فروشگاه هم که میبینیم متاسفانه میبینیم که یه مقدار کمتر عرضه میشه کالا، که این دامن میزنه به افزایش قیمت ها.
بله، البته این نوسانات عمدتاً در مورد خیلی از کالاهای در واقع موجود در بازار وجود داشته، این بالا پایین ها بوده. حالا نمیدونم که در مورد روغن خوراکی چقدر جدی هست، اگه شما تحلیلی دارید در این باره خودتون بفرمایید تا حالا ایشالا ارتباطتون با کارشناس هم برقرار شد.
بله، خدمتتون عرض کنم. ببینین، من اتفاقا داشتم قبل از اینکه وارد بشم داخل استودیو با یکی از مسئولینی که تو این حوزه هستن و حالا فروشگاه زنجیری دارن، با یکی از مدیران صحبت میکردم. ایشون هم اذعان کردن، گفتن که به هر حال میدونین که دولت داره کنترل میکنه و قیمت گذاری میکنه تو همه کالاها، هرچند که این قیمت گذاری دستوری متاسفانه توی بازار جواب نداده، اما شرکت ها اومدن یه راهکار جدیدی رو پیدا کردن برای اینکه قیمت محصولات خودشون افزایش بدن. خب وقتی میاد قیمت دولت میاد و یه قیمتی رو تعیین میکنه و شرکت ها نمیتونن به صورت رسمی کار انجام بدن، میان از ابزارهای دیگه استفاده میکنن که این شخصی هم که من باشون صحبت میکردم به همین نکته اشاره کردشون، گفتن که شرکت ها تو هفته های گذشته اومدن توزیع روغن خودشون رو در سطح فروشگاه های حالا صنفی و فروشگاه زنجیره‌ای کم کردن. همین کمبود کالا باعث میشه که متاسفانه قیمت ها خود به خود افزایش پیدا کنه. برخلاف فروشگاه هم که مراجعه میکنین شما خانم حسین‌دخ، اومدن البته سلیقه‌ای این دستوری نیست، اومدن تعداد محصولاتی که دارن رو کمتر کردن. شما اگر مراجعه میکنین برای خرید روغن، حداکثر یک بسته یا دو تا بسته رو مثلا به شما روغن میدن، یک ظرف یا دو تا ظرف، سعی میکنن از این طریق خودشون اومدن کوپنی کردن که مردم بالاخره کالا بهشون برسه. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که تو بازار مشاهده میشه عرضه قطره چکانی روغنه و این باعث شده که دامن
یه کار دیگه هم دارن میکنن. یکی از شنوندگان پیامشون براتون بگم جالب بود، 0414-35-95 نوشتن که من رفتم روغن بگیرم، گفت 100، حالا احتمالا 100,000 تومان منظورشه دیگه، نگرفتم، رفتم یه مغازه دیگه گفت 70,000 تومان، اما گفت بعد کنارش 4 تا قوطی روبن ببری همون 100,000 تومان واسم در اومد.
خب این اتفاقا یکی از تخلفات صنفیه که همراه با کالا فروشگاه میان بعضن کالای دیگه هم عرضه میکنن. خاطرم هست چند وقت پیش آقای نوده فرامی،
البته خنده نداره واقعا،
گریه داره واقعا، بله، رئیس اتاق اسناد تهران آقای نوده فرهانی صحبت میکردن، اعلام کردن که ما تو فروشگاه‌های خودمون گران فروشی نداریم. وقتی قیمت کالا افزایش پیدا میکنه، به ناچار اون فروشنده هم یه سود معقولی که مصوب هست اینو میگیره و با همون قیمت میفروشه. ولی خب واقعیتش اینه که ما متاسفانه تو حوزه نظارت ضعف جدی داریم که باعث شده هم قیمت افزایش پیدا بکنه. همین موارد مشابهی که شما میگین، بعضی میرین یه کالا بگیرین، چاره‌ای ندارین که چند تا کالا دیگه هم بگیرین. خاطرم هست من اون موقع سن کمی داشتم، وقتی میرفتیم ساندویچ بگیریم چون نوشابه نبود، میگفتن آقا حتما اگر نوشابه میخوای بگیری باید ساندویچ هم کنارش بگیری. الان هم همین موضوع تو حوزه روغن متأسفانه شده میشه.
0422-16-03 هم نوشتن که من دو روز پیش روغن مایه سرخ کردنی خریدم 2 لیتری 50,000 تومان. حالا شما هی بگید همه چی هست، همه چی هست.
ببینین این تو همه حوزه همه جوریه. من خدمتتون عرض کنم که اخیراً ستاد تنظیم بازار خانم حسین‌دخ اومد یه مصوبه ای داشت که بیاد بازار رو کنترل بکنه. قرار شد که 30,000 تن روغن خام از محل ذخایر استراتژیک برای مصارف کارخونه جا درزه بشه و 20,000 تن روغن خام برای مصارف صنف و صنایع مثل شیرینی پزا.
بله.
که اتفاقا گله داشت رئیس این صنف، میگفتش که به خاطر اینکه ما متاسفانه روغن پیدا نمی‌کنیم یا قیمتا انقدر افزایش پیدا کرده که واقعا دیگه صرف نمی‌کنیم و بخوایم بریم و شیرینی تولید بکنیم. بله. همین باعث شد که خیلی از واحدهای صنفی ما ترجیح بدن اصلا تولید نداشته باشن و در فروشگاه‌هاشون رو ببندن. اما اون چیزی که تو بازار ما الان مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که ظاهراً مصوبه ستاد تنظیم بازارم در خصوص این دو تا اقدامی که انجام داد باز نتونسته قیمت این کالا رو ثابت نگه داره و ما همچنان متاسفانه شاید افزایش قیمت هست.
حالا این پکای اجباری ظاهراً خیلی شایع است، چون شنونده دیگه ای هم باز به همین مورد اشاره کرده، 0921-0318 نوشتن که من رفتم یه فروشگاه روغن بخرم، دیدم روغن با پک اجباری تن ماهی سس و رب و اینها عرضه میکنن.
دیگه اگه بر اساس سلیقه خودش به حال میاد یه پک اجباری به مردم میده.
اون ضعف نظارتی که شما به درستی بهش اشاره کردین و واقعا اینجا داره خودشو نشون میده از این مشاهداتی که مردم برای ما میفرستن، واقعا عجیبه برای من.
خانم حسین‌دخ، ما قوانین خیلی خوبی داریم تو همه حوزه ها، متاسفانه اون جایی که ما اشکال داریم برمیگرده به موضوع نظارت. حالا ما هم تو حوزه خود رو هم سایر حوزه وقتی نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه اتفاق داره میفته و به اینه. ولی من حالا دوستان دارن چیکار میکنن؟ علاوه بر حوزه‌های مختلفی داره مثل سازمان حمایت و بقیه دستگاه‌ها، اون چیزی که مشخصه که نتونستن دستگاه رو
اینم بخونم و بریم. بله. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان. 0913-2076 نوشتن که رفتم فروشگاه کوروش، رو روغنش نوشته بود فروشی نیست. بریم اتاق فرمان. خب از اون فروشی نیست بگذاریم. دوری پیام دیگه ای هم 0916-2166 نوشتن که دیشب روغن خواستم بخرم ولی اجباراً گفتن که باید روب سه تا ببری تا روغن ببری. این بعد به کجا خبر بدن؟ به کی بعد اطلاع بدن؟
باید حتما اینا با شماره 124 سازمان حمایت، سازمان بازرسی تماس بگیرن. اما متاسفانه یه اشکال جدی که خانم حسین دخ وجود داره این هست که متاسفانه روند رسیدگی به این شکایت بعضن انقدر زمانبر و طولانی هست که خیلی از مردم دیگه اصلا منصرف میشن از طرح شکایت خودشون. خب الان شما تعداد پیامکایی که خوندین ظاهرا تعداد خیلی بالاست. خب نشون میده که ما این پراکندگی تو خیلی جاهای شهر یا کشور داریم. خب به هر حال یکی از مواردی که میتونیم اعلام کنیم به همین دوستان، همین تریبون رادیو اقتصاد است، ما امیدوارم کسانی که میشنون، دوستان ما تو سازمان بازرسی، تو سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان حتما بیان و پیگیری بکنن در خصوص همین موضوع روغن. من بعد به صحبت آقای علی بهرمن رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان اشاره بکنم، ایشون گله داشتن از وضعیت نابسامان همین قیمتا. اخیراً اگه مراجعه کرده بشین خانم حسین دخ به فروشگاه ها، دیدین که یه لیستی رو فروشنده آماده میکنه، هر روزم تغییر میده. من شب گذشته رفتم خرید بکنم، گفتم که به همین فروشگاه سر کوچه هم گفتم که این چی هست شما دارین؟ گفت و انقدر قیمت ها لحظه به لحظه و ساعت به ساعت بعضن تغییر میکنه، ما خودمونم قیمت هایی که دستمون نیست، من هر جنس جدیدی که میاد لیست رو مینویسم تا مشتری سوال میکنه بتونم بهش بگم. یعنی انقدر این تغییر از ساعت به ساعت شده که اون فروشنده هم که کارش اینه و تخصصش اینه متاسفانه اشرافی به قیمت ها
حالا در تایید همین فرمایش شما اجازه بدید من یه پیامک دیگه از مردم بخونم. 0135-1358 نوشتن که من با این موضوع روغن و البته دستکاری قیمت مواجه بودم. همه مغازه ها روغن مایه کوچیک رو 7500 تا 9500 میفروشن، ولی یکی از سوپری ها اول ادعا میکنه نیست، یکی بیشتر نداره و اون رو هم داره با قیمت 17500 میفروشه. جالب این که قیمت رو با خودکار نمیدونم بیک میخواسته بنویسه با خودکار یه دونه یک به اولش اضافه کرده میکنه. بود من خودم عکسم انداختم ولی هرچی پرسیدم کسی نبود کمک بکنه به ما. حالا اینم
خب اینجای
به نظر مثل تخلفات خیلی زیاد هست.
جا داره که اینجا جناب آقای نوده فرانی هم یا همکاران محترمشون اگه شنونده برنامه ما هستن حتما به این موضوع ورود بکنن. تعداد پیامک ها خیلی شد ظاهرن خانم محسن.
بله زیاده. حالا من چند تاشون به صورت نمونه میخونم.
خاله دیگه هم باید بخره فروشگاه.
بله خب حالا تحلیل هایی که در این رابطه میشه چیه؟ مقامات و مسئولان چی گفتن آقای تعلیمی در این باره؟
ببینیم من همین امروز میبینم که دوستان تو اتاق فرمان دارن تلاش میکنن با یکی دو نفر
از بله
ما دوست داریم پیگیر بکنیم ولی خب دوستان ما مسئولی خیلی حاضر نیستن که پاسخگو باشن در این خصوص.
مثل اینکه یکی پیدا شد که جواب بده. آره یه فاصله بگیریم برگردیم.
بله
آقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران رو خط تلفنی اومدن. من سلام میکنم خدمتشون و بحث رو واگذار میکنم به آقای تعلیمی.
جناب آقای نوده فراهانی منم سلام و روز بخیر میگم، سپاسگزارم فرصتی که به برنامه روی خط بازار قرار دادیم. جناب آقای نوده فراهانی.
بله آقای نوده فراهانی صدای ما رو
دارید؟
بله سلام عرض کردیم خدمتون.
سلام صبح بخیر خانم.
صبح شما بخیر باشه.
من مجددا سلام علیک میکنم خدمت شما جناب آقای نوده فراهانی، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. سلامت باشین. جناب آقای نوده فراهانی داریم در خصوص مشکلات توزیع و قیمت روغن صحبت میکنیم. اشاره شد به صحبت های حضرت علی که تو برنامه قبلی گفتین که واحد های صنفی گران فروشی نمی کنن. به حال اون کانال
صدای شما خیلی ضعیف دارم.
خب من خواهش میکنم که دوستان صدا رو تقویت کنن. الان صدا خوبه جناب آقای نوده فراهانی؟
یکم بهتر شد.
بله موضوع برنامه در خصوص وضعیت قیمت روغن هست در بازار و بعضن کمبود این کالا توی فروشگاه‌های صنفی یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای. اشاره‌ای داشتم به صحبت جناب علی تو گفتگوهای قبلی که شما همیشه تاکید دارین که فروشنده یا فروشگاه‌ها واحدهای صنفی گران فروشی معمولاً نمی‌کنن و اگر قیمت کالا مردم می‌بینن که افزایش داره به خاطر افزایش قیمت همون محصول بالاخره واحدهای تولید بله واحدهای صنفی معمولا یه سود معقولی رو میگیرن و کالا رو به مردم میفروشن. متاسفانه چون تو خط آخر و تو صف هستن، معمولا مردم فکر میکنن که این گرانفروشی توسط واحدهای صنفی انجام میشه. مشخصا در خصوص حوزه روغن میخواستم ببینم الان وضعیت به چه شکلیه، چرا موقع نوسان داریم توی قیمتا و کدوم دستگاه باید پاسخ باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که تشکر میکنم از هستالی، وقتی رو دارید من در خدمتتون باشم. سلام و صبح بخیر، کار صبحم نیست، بین ظهر است.
بله.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. و همطور که مستعدمتی در حال مدت خیلی کوتاهی است که ما با کمبود روغن در سطح جامعه روبرو هستیم.
بله.
و خب میدونید که روغن یه مواد اولیش وارداتیه و اون مواد اولیش وقتی که یه مقدار وارداتش به تعویق میفته، خب با مشکل روبرو میشیم. البته تا اونجایی که ما میدونیم یک مقداری به حساب تهیه شده و توی شبکه توزیع قرار دادن، ولی هنوز جوابگو نیست. ما باید قبل از اینی که بازار یه همچی حالتی را پیدا میکنه، اگر هم قرار هست که از ذخیرمون به حساب تو بازار تزریق بکنیم، باید به موقع تزریق بکنیم که دچار کمبود در سطح بازار نشیم. ولی الان یه مدتی است که به حساب با کمبود روغن روبرو هستیم و امیدواریم که انشالله با این مقداری که تزریق شد تو بازار و این را ادامه بدن، انشالله از اون وضعیت کمبود نجات پیدا کنیم. خب وقتی یه مقدار کالا کمبود پیدا میشه تو عرضه، به تبع قیمتش هم تغییر پیدا میکنه، یه دم این وسط سو استفاده میکنن، نمیشن بالا سر هر فرد یه مأمور گذاشت که این اتفاقاتی که بله مردم باش روبرو میشن و باید ماها که نه، اونهایی که مسئول هستن در رابطه با تولید و عرضم بازورت که شبکش که باید عرضه بشه در بازار، به موقع عمل بکنن که با این مشکل روبرو نشه.
جناب آقای نودفرانی، نکته خوبی شما اشاره کردیم. ببینید توی وزارتخونه، الان ندارم کدوم وزارتخونه مسئول و متولی اصلی اونجاست. بله، کارشناسای زیادی هستن، مدیران زیادی هستن. واقعیت اینه که اگر این تیم نتونن پیش بینی بکنن که چه موقع تو کشور این مشکل به وجود میاد و از قبل بیان این مشکل بررسی بکنن، خب پس وجود این دوستان اصلا چه لزومی داره تو اون وزارتخونه تو اون دستگاه حاضر باشن؟ ما میبینیم که تو بخشای مختلف یه روز سیب زمینی پیدا نمیشه، یه روز گوجه نیست، یه روز حالا خودرو کم بودش هست، یه روز روغن هست. واقعا چیکار میکنن این دوستان؟ این پیش بینی رو باید خیلی قبل از این انجام میدادن.
فهمشون درسته. این که اگر هر کدام ما وظیفمون را به موقع انجام بدیم و یا اون مدیریتی که به هر کسی محول میشه به موقع مدیریت اعمال بکنه، با این مشکلات ما نباید روبرو بشیم. ما اگر قرار هست که با یک کمبود کالا روبرو بشیم، بعد بگذاریم همه مردم اذیت بشن یا کالا رو با دردسر تو تهیه بکنن یا با قیمت بالاتری تهیه بکنن، بعد بخوایم بریم چاره اندیشی بکنیم، این از نظر بنده هم این درست نیست. باید هر چیز را به موقعش عمل بکنیم تا با این مشکلات روبرو نشیم.
بله. آقای نودفرهانی، ما قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم پیامکای زیادی داشتیم که خانم حسین‌دخت بهشون اشاره کرد. میگن که ما بعضا مراجعه میکنیم به فروشگاه‌ها. میدونید که به حال طبق قانون صنفی هم فروش کالای همراه کالای دیگه غیر قانونی است. دوستانی که مراجعه دوستانی که مراجعه کردن گفتن اگر روغن میخواین حتما باید کنارش سه تا مثلا رب ببرین یا دو تا تونه ماهی ببرین تا اون شما روغن بفروشین.
هر کدوم آقای یاسین، هر کدوم این کارو میکنن، بعد هم که اشاره کردید طبق قانون فصل 8 قانون نظام صنفی خلاف و حق ندارن کالای رو به مردم تحمیل بکنن. مردم اون چیزی که لازم دارن میخوان بخرن.
به
قرار نیست که بنده میخوام برم حس کنم یه کال روغن مثال میذارم، یه روغن اگه میخوام بنده بزنم 4 تا قلم کالای اضافی هم کنارش بذارن، این بر مبنای قانون نظام سین خلافه. و اگر بازرسیم باشون برام به حساب برخورد بشه و یه همچی اشخاصی، حتما بذارید طبق قانون باشون برخورد میکن.
ببخشید، البته به حال اونچه که مشاهدات مردم نشون میده این هستش که این اتفاق در سطح وسیعی داره آقای نودفرهانی میفته در سطح بازار. امیدوارم که شما نظراتتون رو برای این موضوع بیشتر بکنید. آقای جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه‌ریزی هم به جمعمون اضافه شدن.
بله.
قبل از اینکه با یه سلام علیکی داشته باشم با آقای قادری. آقای قادری سلام، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، سرکار عالی و همطور مهمانتون و شنوندگان از ارجمند درد سلام وقت بخیر.
خیلی متشکرم. آقای تعلیمی با شما صحبت خواهند کرد در ادامه متو. قبل از این من بگم که ما هماهنگ کرده بودیم با آقای بیرش که دبیر انجمن روغن، که علارم قولی که به همراهی به ما در این برنامه داده بودن، متاسفانه تلفنشون رو جواب نمیدن. اگر صدای ما رو میشنون و این برنامه رو، خواهش میکنیم که پاسخگوی حداقل تلفن باشن و عمل به تعهدی و قولی که داده بودن. آقای تعلیمی بفرمایید.
بله آقای قادری، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزارم فرصتی که به برنامه روی خط بازار دادیم. ما با جناب آقای نورفرانی در خصوص وضعیت بازار روغن صحبت میکردیم، کمبود و مشکلاتی که دارن. اشاره درستی داشتن جناب آقای نودفراهنی در این خصوص که خب ما نباید اجازه بدیم کسانی که تو این حوزه مسئولیت دارن باید پیشبینی‌های لازم از قبل بکنن. اینجوری نباشه که بشینیم ما تو دفترمون به حال کارهای شخصیمون انجام بدیم، هر زمان که دوچار مشکل شدیم بیایم تازه ببینیم که باید چه راهکاری انجام بدیم، فارغ از اینکه مردمی به وسط چه اتفاق براشون پیش بیاد. خواستم ببینم جناب علی با توجه به مسئولیتی که تو این حوزه دارین چه برنامه‌ای دارین، چه راهکاری دارین و پیشنهادتون چیه برای اینکه این اتفاقات متأسفانه تو بخش‌های دیگه رخ نده.
بله، من فکر کنم اینکه مواردی که در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه بهش اشاره شده دقیقاً چیه؟ پاسخگو کردن مسئولینه، اینکه بله. بخوام بذارن و همه چیز رو به بازار بسپارن و نسبت به تامین به موقع مواد اولیه احساس مسئولیت نکنن، باز مسئول مربوطه برخورد بشه و به هر حال اگر تامین عرض مورد نیاز برای مواد اولیه جز اولویت های کشور هست که هست و نباید در هیچ شرایطی در حد کالاهای اساسی کشور مختل بشه و در بازار باز کاملا وجود داشته باشه، این مورد رو هم باید مسئول مربوطه پیش بینی میکردن و تو این موارد من فکر کنم باید قوه قضاییه ورود بکنه و افرادی که تعلل کردن و به موقع مواد اولیه رو تامین نکردن یا ارزش رو تامین نکردن اصلا باید پاسخگوی جامعه باشن، چرا که به هر گونه افزایشی معمولا اینطوری است که به علت چسبندگی قیمت ها وجود داره به راحتی قابل برگشت به قیمت قبلی نیست و زمان میبره و این میتونه اهمیت روانی جامعه رو مختل بکنه، مشکلاتی برای جامعه ایجاد بکنه. بنابراین توی این موضوع با قوه قضاییه با جدیت و به اصطلاح حساسیت خاصی باید ورود کنه.
بله آقای قادری، ببینیم ما به حال داریم توی کشور زندگی میکنیم، از مشکلات آشناییم، همه میدونیم که تحریم‌ها فشارهای زیادی رو به کشور آورده، ولی واقعیتش اینه، سوال من اینه، شما فکر می‌کنید که چند درصد از مشکلاتی که الان تو کشور داریم واقعا مستقیما مربوط میشه به تحریم و چقدرش برمیگرده به سیستم مدیریتی کشور؟
من فکر کنم که نیا کنه توی همه دوره‌هایی که به هر حال اظهار نظرها رو بررسی بکنیم، همین دوستانی که الان در مسئولیت هستند در دولت نهم و دهم میگفتن که تحریم‌ها حدود 20-30% بیشتر اثرگذار نیست، نزدیک 60-70% که سوی مدیریت هاست. آقایونی که قبلا در مسئولیت بودن و الان در مسئولیت نیستن، اونا هم همین نگاه رو دارن، میگن که دقیقاً چه تحریم‌ها 20-30%، یعنی یه چیزی که در همه دوره‌ها تکرار شده و همه روش اجماع و اتفاق نظر دارن و حق هم همینه. من فکر کنم که حدود 20-30% مشکلات برمیگرده به تحریم ها، نزدیک 60-70% مشکلات برمیگرده به سوی مدیریت ها، به عدم آینده نگری و بیتوجهی به مسائل و موضوعاتی که ممکن در آینده اتفاق بفته. کسی اومد یه میزی رو اشغال کرد، جایگاه رو اشغال کرد، لازمه اشغال این جایگاه اینه که دقیقا چیه؟ هم شرایط فعلی رو مدیریت بکنه و هم به فکر آینده باشه. اینکه ما مدیریت‌های روزمره رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و نسبت به آینده احساس مسئولیت نکنیم، بدترین برخوردی است که با مدیریت میشه. من معتقدم که پذیرش مسئولیت مثل رفتن روی میدان مین باشه، هر کسی به خودش اجازه نده بدون هیچ سابقه، بدون هیچ تخصصی، بدون هیچ به اصطلاح احساس مسئولیتی بیاد و یه جایگاه رو اشغال بکنه. من فکر می‌کنم که هم دولت باید دقیقا لوایحی رو بیاره به مجلس، شرایط احراز رو کاملا توی بخش مختلف ما کاملا توی مجلس مصوب کنیم و دقیقا بسیار هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره. این صحبت و دقیقا کلام امام علی است که دقیقا چیه؟ کارهای بزرگ رو با آدم های کوچیک سپردن و کارهای کوچیک رو با آدم های بزرگ سپردن، این خودش دقیقا چه منجر به از هم پاشیدگی اختصاصی شیرازه کارها و امور میشه و نباید توی مملکتی که دایه به اصطلاح تبعیت از آموزه‌های دینی و اسلامی داره چنین چیزای اتفاق.
بله جناب آقای قادری، ما همش دو دقیقه فرصت داریم، من خواهش میکنم یک سوال آخر هست اینو مدیریت بفهمیم و کوتاه پاسخ بدیم. ببینید، هم شما اشاره کردیم به این نکته که تنها 30% حداکثر از مشکلات فعلی کشور مربوط به تحریم میشه، هم مدیران قبلی، چرا تا حالا هیچ برخوردی با مدیرانی که به حال وظیفه که به عهده‌شون سپرده شده عمل نمیکنن نشده؟ یعنی ما هیچ موقع تو این روزها، تو این ماها، تو این سالهای گذشته تو رسانه‌ها ندیدیم که دولت و دستگاه‌های مرتبط بیان بگن آقا این شخص تخلف کرده، به موقع باید کالا وارد می‌کرده، نکرده، مردم دچار آسیب شدن، به این دلیل ما ایشونو برداشتیم. فقط در حد صحبت و متاسفانه این تحریم هم یه بهانه و دستاویز شده برای هر شخص. بعضی از این مدیرها که هر وقت صحبت می‌کنیم میگن باید تحریمه، ولی خب شما اشاره کردین که تنها 20% یا حداکثر 30% مربوط به تحریم میشه، چرا برخورد نمیشه با این مدیرای متخلف؟
کنید دلیلش اینه که ما نهادهای نظارتی اون از جمله خود مجلس ابزارهای نظارتیش کافی نیست. ما ابتدا که دولت میاد سر کار، خب میگیم خب تازه کار، هنوز شروع به کار نکرده، بعدش هم دوباره یک سال آخر، الان توی شرایطی هستیم که بخوایم به هر حال چیه دولت رو، رئیس جمهور رو، نمیدونم وزرا رو و مسئول مربوطه رو استیضا بکنیم، با یه مشکل پیش میاد که این فرصت باقی ماندن کس نمیاد. به نظر میرسه که باید یه ابزارهایی رو پیش بینی بکنیم، اجازه ندیم که این تخلفات جمع بشه و مرحله برسه که قابل برخورد نباشه یا اینکه کار از کار گذاشته باشه. من فکر کنم شاید برای در کلیت حاکمیت ما توی بحث نظارتیمون باید بیام شاخص ها و ملاک و معیارهایی رو تعریف بکنیم تا اگر جایی یه مسیری اشتباه از همون ابتدا جلوش گرفته بشه، برخورد بشه. اینطور نشه که یه وزیری بیاد 4-5 سال چیه یک جایگاه رو اشغال بکنه، 5-6 سال اشغال بکنه، بعدم بره افتخار بکنه که من در طول دوران وزارتم مثلا چیه یک خشتی روی خشت بنا نهادم و یک مسکنم به صورت چیز نکردم، آخرشم امکانی برای برخورد باشه.
خیلی متشکرم آقای قادری عزیز، با شما خداحافظی میکنیم، فرصتمون به پایان رسیده. آقای نودفرانی رو خط هستن همچنان؟ آقای نودفرانی همچنان همراه هستی؟ عذرخواهی میکنم، فرصتمون هم تموم شده، خیلی ببخشید، با شما هم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای تعلیمی عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراهی کردید ما رو تا آخر برنامه. خداحافظ.
مایه تخصصی لباسشویی تاپ. آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید،
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست
و همراه راسان نیز دنیایی از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
Peace of the world، رحمتا للعالمین. Bring compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5، رادیو وحدت از اول ربیع الاول.